أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد ورحمة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فلا حول ولا کلام ما در مسئله مشهر بود. بعد از آن که مقدمات تمام شد، رسیدیم به همان زیر مقدمه و اصل مطلب. گفتیم در این بخش ما سه مقام داریم: مقام اول بیان الاقوال و نقل سخنان بود که در اینجا بیان کردیم و تمام شد، و اما مقام ثانی بیان الادله است. ادله قولین را در اینجا میخواهیم بررسی کنیم. اول صادق الکفایه ادله مختار خودشون را بیان میفرماید. مختار صاحب کفایه در واقع مشتق آن است که مشتق وضع شده است برای خصوص حال تلفظ. وقتی که یک مشتقی را بیان میکنیم، این دلالت میکند بر خصوص حال تلفظ، دیگه حال انقضا را شامل نمیشه. وقتی که میگوییم زاره، وقتی میگوییم قائم، حالا عربی یا فارسی، در فارسی میگیم ایستاده، نشسته، اینها همه دلالت بر همین حال تلفظ میکنند، یعنی الان. اما کسی که دیروز نشسته بوده، الان به اون نمیگوییم قائم. کسی که دیروز ایستاده بود، الان بهش قائم گفته نمیشه. اگر بگوییم قائم، این دلالت بر همین زمان حال میکند که همین حال تلفظ باشه. قبل از آنی که حالا ادله را بگیم، بد نیست اشاره‌ای به ثمرات فقهی مسئله هم داشته باشیم. بحث مشتق توی فقه خیلی ثمرات دارد، ثمرات فراوانی دارد. فرض بفرمایید حالا یک ثمره، مثلا در روایات وارد شده است که توجه فرمودید ادرار کردن زیر درختی که مثمر است، یعنی میوه میدهد، این کراهت دارد. حالا انسان تو بیابانی جایی گرفتار شده، توجه فرمودید دستویی هم نیست، حالا ادرارش گرفته، زیر درختی که مثمر هست، توجه فرمودید این ادرار کردن کراهت دارد. نه النبی عن البول تحت شجره المثمره، نهی فرموده از پیغمبر از ادرار کردن زیر درختی که میوه میدهد. خب الان در روایت این وارد شده، از شجره المثمره، این کلمه مثمر الان میشود مشتق. اگر بگیم این مشتق حقیقت است در خصوص حال تلفظ، یعنی این درختی که الان دارای میوه است، این درختی که الان دارای میوه است، بر زیر این درخت توجه فرمودید بول کردن مکروه است. اما اگر بگوییم که این مشتق عام است از حال تلبس و حال انقضا، خب درختی که الان میوه ندارد، تابستان گذشته، الان پاییز است، برگ‌هاش هم ریخته، هیچ میوه ای هم ندارد، خب اگر بگوییم مشتق عام است، این درخت هم الان چه راحت دارد؟ توجه فرمودید. پس بنا ان علی هذا، این یکی از ثمرات فقهی میشد. کم له من نظیر، ثمرات زیادی دارد در باب زکات، در باب خم، اکثر ابواب ما این مشتق در اونجا کاربرد دارد. بحث مشتق یه بحث مهم اصولی است که عزیزان باید توجه داشته باشن. کم کم باید تو این مسئله خودتون به یک نتیجه‌ای برسید بالاخره، چون این از مسائل تأثیرگذار است در فقه. خیلی مسئله مشتق در باب فقه تأثیرگذاره. خب حالا که اجمالاً این ثمره فقهیش هم روشن شد، بریم سراغ ادله‌ای که صاحب کفایه برای قول خودشون بیان می‌کنه. پس قول صاحب کفایه این شد که مشتق وضع شده است برای خصوص حال تلبس، حال انقضا را شامل نمی‌شود. خب چه دلیلی دارید بر این مدعا؟ می‌فرماید ما سه دلیل داریم. سه تا دلیل بر مدعا صاحب کفایه اقامه می‌فرماید.
دلیل اول که مشتق وضع شده است برای خصوص حال تلبس، می‌فرماید تبادر است. تبادر گفتیم یعنی چه؟ یعنی انسباق المعنا من اللفظ الى الذهن، از لفظ معنایی زودتر سبقت می‌گیرد به ذهن. اون معنایی که زودتر به ذهن سبقت می‌گیرد، این میگیم علامت چی میشود؟ حقیقت میشود. تبادر علامت حقیقت است. صاحب کفایه میفرماید ما وقتی که لفظ قائم را میشنویم چه معنایی به ذهن ما میاد؟ معنای او کسی که دیروز قائم بوده؟ نه، اون معنایی که به ذهن ما میاد یعنی کسی که الان قائم است. زیدون قائمون، امرون قائمون، بکرون قائمون، این قائم همین معنا به ذهن میاد، یعنی الان قائم است. نه اینکه دیروز قائم بوده الان هم بهش بگیم قائم. توجه فرمودید؟ پس اونی که تبادر می کند از مشتهد، یعنی به ذهن عرفی، حالا این مال خصوص زبان عربی هم نیست، در فارسی هم همینطوره. معادلهای فارسی را شما ببینید چه میگویید؟ نشسته، ایستاده. توجه فرمودید؟ اینها چی ازش به ذهن میاد؟ بله همین زمانه حال به ذهن میاد. نه کسی دیروز نشسته بوده ما الان بهش بگیم نشسته، این خلاف تبادر می شود. توجه فرمودید؟ پس دلیل اول برای این که مشتق برای خصوص حال تلفظ است، این تبادر می شود. بفرمایید. ظاهرا
کسی شک نداره و اعتراض نداره که از مشتق زمان حال تلفظ
میکنه. بله. چون اگه بودن عدد تبادر مثلا فرض معنای امتداد. حالا اون به دلیل بعدی. حالا صحت صدر را که بگوییم روشن میشه ان شاء الله. و اما دلیل ثانی، خب این که تبادر میکنه، شما که میگی ما اینم قبول داریم دیگه. خب بسیار، خب ابن چه بهتر، نه عمل مطلوب، همه قبول دارن دیگه. خب ابی نداره دیگه، حالا همه قبول دارن دیگه. پس شما در دلیل اول اشکالی ندارید، دلیل اول را میفرمایید همه قبول دارن. حالا ما دلیل دوم هم توضیح بدیم، اینو بذارید کنار اون، انشاءالله این سوالات هم برطرف شد. و اما دلیل ثانی، دلیل دوم این که در ما نحن فی صاحب کفای اقامه میفرماید صحت سلب از حال انقضا است. خوب دقت بفرمایید، صحت سلب از حال انقضا یعنی چه؟ صاحب کفایه میفرماید اگر ذاتی متلبس باشد به مبدأ در زمان گذشته، یعنی زیدی دیروز قائم بوده اما الان امروز قائم نیست، امروز الان حال تلبس قائم نیست، صاحب کفایه میفرماید ما می توانیم مشتق را از او سلب کنیم. زیدی که دیروز قائم بود الان قائم نیست ها، می توانیم بگیم هازا لیس بقائمه، این قائم برای صدق می کنیم. همین صحت سلب دلیل می شود بر این که حال انقضا مجاز است، چون صحت سلب گفتیم از علائم چی می شود؟ مجاز می شود دیگه. پس ما اگر کسی یه ذاتی را در نظر بگیریم دیروز متلبس به مبدع بوده، یعنی دیروز این آقای زید قائم بوده، الان دیگه این آقای زید قائم نیست، الان که این آقای زید قائم نیست ما میتوانیم قیام را از این آقای زید سلب کنیم، بگیم زیدون لیس بقائمه، زید قائم نیست. در صورتی که اگر مشتق برای اعم باشد، یعنی هم حال انقضا و هم حال تلبس، ما نمیتوانیم او را سلب کنیم، صحت سلب نباید داشته باشه، باید بگیم آقا این زید هم قائم است. ولی ما با ذهن عرفی خودمون به بحثای اصولی کار نداریم ها، عرفی میخواهیم فکر کنیم آقایی که دیروز عادل بوده امروز دیگه عادل نیست، دیروز قائم بوده امروز دیگه قائم نیست، دیروز قائد بوده امروز دیگه قائد نیست، میتوانیم این مشتق را از او سلب کنیم، در حالی که اگر مشتق حقیقت باشد در حال تلبس و حال انقضا سلبش دیگه جایز نیست، نباید بتوانیم از او سلب کنیم. و شاهد و علا داره. حالا دقت کنید، صاحب کفایه میفرماید یه شاهدی که این صحت سلب را محکم میکند که دیگه هیچ شکی در او وارد، شاهد بر صحت سلب، صاحب کفایه میفرماید ربما این ذاتی که دیروز مشتق برای صدق میکرد امروز متصف به ضد او شده باشه، ذاتی که در حال انقضای صفتی را داشت الان در حال تلبس ضد اون صفت را دارد. مثلا دیروز قائم بود الان همون ذات شده از چی؟ قائد شده از. خب الان ما بر اون چی را هم میکنیم؟ قائد را. خب اگر بگیم قائم هم شاملش میشود اجتماع ضده میشود. اگر بگیم قائم هم به لحاظ حال انقضا الان بهش قائم هم میگیم، خب قائد هم چه هست؟ پس اجتماع قیام و قعود میشود. یعنی این آقای زید در آن واحد هم بهش قائد گفته میشود، بگید هم بهش قائم گفته میشود، در حالی که این محال است، چون قیام و قعود با هم ضدین هستند. این بهترین شاهد است بر این که مشتقا در حال انقضا حقیقت نیز تکرار میکنند. شاهد بر صحت سر، شاهد بر این که مشتق نسبت به حال انقضا چی دارد؟ صحت سر دارد. شاهدش این میشود که ربما یک ذاتی در حال تلبس وصفی را دارد که ضد حال انقضا هست، یعنی در حال انقضا یه وصفی را داشت، یعنی دیروز یه وصفی را داد، امروز الان ضد او را دارد. مثلا این آقای زید دیروز قائم بود، امروز الان قائد است، یعنی نشسته. خب شکی نیست که الان قائد که نسبت به این صدق می کنه، این آقای زید الان چه قائد است. خب اگر بگیم مشتق، حقیقت در اعم است، یعنی الان این آقای زید قائم هم بهش چیه؟ گفته می شود، قائد هم بهش گفته می شود، در حالی که قیام و قعود با هم چی هستن؟ بگیم زده این هم. چجوری در آن واحد این هم می شود قائم، هم می شود قائد؟ اما اگر بگیم نه، مشتق برای خصوص حال تلبس است، میگیم آقا به این آقا حقیقتا قائد گفته میشود، قائم مجاز است، مجازن به او قائم گفته میشود، پس دیگه اجتماع ضده نمیشود. اما بنابر قول کسانی که حال انقضا را هم حقیقت میدانند، حال تلبس را هم حقیقت میدانند، باید بگیم در آن واحد هادا این زید قائمون و قائدون، هم قائم برای صدق میکند هم قائد، در تو تیه قطعا باطل است. یعنی انسان یک ذره تأمل بکند به وضوح میفهمد که در اینجا قائم صحت سلب دارد ولیکن قائد صحت سلب ندارد. این هم دلیل دوم. البته این دلیل دوم با دلیل اول یه تفاوت کوچکی دارد ها. دلیل دوم اثبات میکرد مشتق حقیقت است در حال تلبس، دلیل دوم اثبات میکند که حال انقضا مجاز است. حال انقضا اثبات نمی کند مستقیماً چه حال تلبس حقیقت است، اثبات می کند که حال انقضا مجاز است. البته نتیجه یکیه ها، ولی این تفاوت را با هم دارد. پس بنابراین این هم دلیل ثانی در اینجا می شود. و اما دلیل الثالث، دلیل سومی که در ما نحن فیه هست، همین شاهدی که برای صحت سلب گفتیم، همین اجتماع ضدین را یکی از اصولیین به صورت دلیل ثالثی تقریر کرده است. یک دلیل ثالثی در ما نحن فیه تقریر کرده، توجه فرمودید، همین شاهدی که الان صاحب کفای فرمودن ها، این را به صورت یک دلیل مستقلی در آورده، توجه فرمودید. قبل از آنی که ما دلیل ایشان را بگوییم، فقط یه مقدمه کوتاه منطقی که آشنا هستید این را بگوییم و بعد وارد بیان این دلیل بشویم. و آن مقدمه این است که در باب علم منطق گفتن دو تا مفهوم نسبت به یک دیگر ممکن است سه حالت را با هم داشته باشه. دو تا مفهوم نسبت به یک دیگر سه حالت را ممکن است داشته باشه. یک وقت ترادف دارن، مترادف با یک دیگر هستن. یک وقت دو تا مفهوم تخالف دارن. یک وقت دو تا مفهوم تضاد با یک دیگر دارن، یا به فرمایید تقابل با یک دیگر دارن. دو تا مفهوم اگر با هم ترادف داشته باشه که روشن است، اما ربما با هم تخالف دارد، ربما با هم تضاد دارد. فرق این دو تا را در منطق چه گفتن؟ گفتن مفهومین متخالفین، اون دو تا مفهومی که با هم تخالف دارن قابل اجتماع در مصداق واحد هستن. تخالف دو تا مفهوم، دو تا مفهوم با هم تخالف داشته باشه، اینها می توانند با هم در یک مصداقی جمع بشن. مثل چی؟ مثل مفهوم سیاهی و مفهوم شیرینی. الان مفهوم سیاهی یه مفهوم است، مفهوم شیرینی یه مفهوم دیگر است، با هم تخالف دارد، اما اینها می توانند در یه مصداق واحد با هم اجتماع کنند. مثل فرض کنید خرما، هم سیاه است و هم شیرینه، توجه فرمودید. پس متخالفان قابل للاجتماع فی مصداق واحد. و اما حالت سوم حالت تضاد است. حالت تضاد یعنی دو مفهومی که به هیچ وجه من الوجود با هم دیگر در مصداق واحد جمع نمیشوند، مثل سیاهی و سفیدی، حرارت و بروده، حرارت و بروده یا سیاهی و سفیدی در شیء واحد در آن واحد با هم جمع نمیشوند دیگه. پس بنابراین اگر دو مفهومی با هم تضاد داشتن هیچ وقت در یه جا با هم صدق نمی کنن. اما اگر دو مفهومی با هم چی داشتن؟ تخالف داشتن، با هم دیگه در جای واحد صدق می کنن. این مقدمه در ذهنتون باشه. حالا بیاییم دلیل سوم را می خواهیم تحقیق کنیم. دلیل سوم برای اثبات این که مشتق حقیقت است در خصوص حال تلبس، حال انقضا را شامل نمی شود. این دلیل سوم چهار مقدمه دارد. اینها را کنار هم دیگر می‌گذاریم، بعد انشاءالله نتیجه گیری می‌کنیم. مقدمه اولا، گفتن که شکی نیست که بعضی از مبدأها با بعضی دیگر تضاد دارد. شکی نیست که بعضی از مبدأها با بعضی دیگر تضاد دارد. مثل چی؟ مثل قیام و قعود. قیام الان مبدأ است، قعود هم مبدأ است. اینها با هم چی دارد؟ تضاد دارد. یعنی قیام و قعود در آن واحد در شیء واحد با هم دیگر جمع نمیشه. این مقدمه اول. مقدمه ثانیه، گفتن که وقتی که مبدأ ها با هم تضاد داشته باشد، مشتقاتی که از این مبدأ ها گرفته میشود اونها هم با هم تضاد پیدا میکنند. وقتی که مبدأ ها با هم تضاد پیدا کردن، مشتقاتی که از این مبدأ ها گرفته میشه اونها هم با هم تضاد پیدا میکنن. وقتی قیام و قعود با هم تضاد داره، قائم و قاعد هم با هم تضاد پیدا میکنن، چون مشتق تابع مبدأشه. در تضاد و عدم تضاد مشتق خودش حکمی نداره، تابع اون مبدأه. اگر مبدأ ها با هم تضاد داشتن، مشتقاتی هم که با هم تضاد دارن بفرمایید چیه؟ با هم دیگر چی پیدا میکنن؟ تضاد پیدا می کند دیگه. پس اذا کان المبدآن متضادین، المشتقان هم چی میشن؟ متضادین میشن. اینم مقدمه ثانیه که روشن. و اما مقدمه ثالثه این است که گفتن که مفهومین متضادین با یکدیگر در مصداق واحد در آن واحد جمع نمیشن. همین که الان براتون توضیح دادیم، دو تا مفهومی که با هم تضاد دارن، اینها به هیچ وجه من الوجود در آن واحد در مصداق واحد با هم دیگر جمع میشن یا نمیشن. اینم مقدمه ثالثه. و اما مقدمه رابع، گفتن که ما میبینیم که در بعضی از اشیا یکی از متضادین صدق میکنن. در بعضی از اشیا یکی از متضادین صدق میکند به لحاظ حال تلبس. در بعضی از اشیا میبینیم که یکی از متضادین به لحاظ حال تلبس صدق میکنه. مثلا میبینیم که زید الان قائد است، الان زید قائد بر او، الان شما همه نشسته اید دیگه، قائد الان بر همه شما و ما صادق است، چون هممون نشسته اید. خب گفتن حالا اینطور نتیجه گیری کردن، این چهار مقدمه، حالا نتیجه گفتن که اگر مشتق حقیقت باشد در حال انقضا، اگر مشتق حقیقت باشد در حال انقضا، در اون موردی که این مشتق حال انقضاش ضد حال تلبس باشد، حال انقضا ضد حال تلبس باشد، یعنی دیروز قائم بوده و الان چیه؟ قائد است. اون وقت لازم است چی میشود؟ اجتماع، بگید اجتماع ضد میشود. یا این شما باید بگیم قائم و قائد ضد نیستن، اینها تخالف با هم دارند. تخالف که ندارن، اینها قطعا با هم چی دارن؟ تضاد دارن دیگه. چون قیام و قعود گفتیم طبق مقدمه اول با هم چی دارن؟ تضاد دارن دیگه. وقتی که تضاد دارد، الان ما هممون دیروز قائم بودیم، بالاخره دیروز در یک زمانی همه ما قائم بودیم دیگه، توجه فرمودیم، الان که همه ما قائد هستیم، اگر مشتق حقیقت باشد در حال انقضا، همین الان که من و شما اینجا نشستیم و بر همه ما قائد صدق می کند، همین الان باید بر همه ما قائم هم صدق کند. خب اگر اینطور بشود، خب این دوتا در یه جا با هم جمع شدن، پس یا باید بگید اجتماع ضدین است، این که نمیشود، یا باید بگید قیام و قعود متخالفین هستند، اینم نمیشود، چون قیام و قعود که متخالفین نیستند. قیام و قعود چی هستند؟ بفرمایید ضدین هستند. پس بناهن علا هادا، کسانی که قائل هستند که مشتر حقیق ام است از حال تلبس و حال انقضا، اینجا گرفتار مشکل میشه. یکی از دو محذور را باید بپذیرند، یا بپذیرند اجتماع ضدین را که نمیشود پذیرا، یا بپذیرند که قیام و قعود متخالفین هستند، متضاده نیستند، در صورتی که قطعا قیام و قعود متضادین هستند. پس بنابراین نتیجه میگیریم که مشتر در حال انقضا حقیقت، بگید حقیقت نیست. خب وقت لازمش چی میشه؟ پس مشتق حقیقت میشود در خصوص حال تلبس، دیگه حال انقضا حقیقت نیست. صدق این حال انقضا بر مشتق میشود چی؟ میشود مجاز، مثل همون زمان استقبال میشود که همه قبول داشتن مشتق به لحاظ حال استقبال مجاز است. زمان انقضا هم همینطور میشود، مشتق به لحاظ زمان انقضا مجاز میشود. این هم دلیل سوم بر اساس چی استنتاج کردن؟ بر اساس اجتماع ضده، با همون مقدماتی که بیان کردیم اینطور نتیجه گیری کردن. ولیکن بر این دلیل سوم اشکالی شده است، بر این اجتماع ضده اشکالی شده است. این اشکال از طرف عالم جلیل القدر جناب میرزا حبیب الله رشدی اعلی الله مقامه الشریف است، که از اعاظم تلامذه شیخ انصاری رحمت الله علیه است. کتابی در اصول دارد به نام بدایع الافکار، که در اون کتاب این دلیل سوم را از مستدلی نقل کرده اند و بعد اشکال کرده اند. چجوری اشکال کرده اند؟ فرمودن اساس دلیل، عنایت کنید اشکال ایشان را، فرمودن اساس دلیل شما مبتنی بر این است که قیام و قعود با هم ضدین باشند. فرموده است در حالی که، اشکال ایشان اینه، فرموده است در حالی که کسی که مشتق را اعم میداند در حال انقضا، قیام و قعود را دیگه ضدین نمیداند، متخالفین میداند. شما که مشتق را مال حال تلبس میدانید، شما ضدین میدانید. اما اون کسی که مشتق را اعم از حال انقضا میگیرد، یعنی میگه مشتق حال انقضا هم هست، طبق نظر این شخص دیگه قیام و قعود بفرمایید ضده نیستن، بلکه قیام و قعود چی میشود؟ متخالفه میشود و لذا قائل به اجتماع میشود. این که شما گفتید اساس استدلال روی تضاد اینها هست، تضاد اینها فرموده از میرزا حبیب الله، فرموده از تضاد بین قیام و قعود را کسی که قائل به حال انقضا هست قبول نمیکنه. میگه نه، قیام و قعود متخالفه این هستن. الان همین آن واحد همین آقا قائد است و همین آقا چیه؟ قائم است. قیام و قعود هم ضده نیستن که ما هم جمع نشون، بلکه قیام و قعود چی میشون؟ بفرمایی متخالفه میشون. پس اشکال ایشان به این دلیل این است که طبق نظر کسانی که مشتق را در حال انقضا حقیقت میدانن، قیام و قعود دیگه ضده نیستن، قیام و قعود چی میشون؟ متخالفه میشن. این اشکالی است که ایشان کرده. صاحب کفایه جواب میدن، صاحب کفایه میفرماید این که شما فرمودید قیام و قعود بنابر حال انقضا متخالفه، میفرماید این خلاف ارتکاز عرفی است. ارتکاز عرف این است که این دوتا با هم دیگر تضاد دارند، چه ما قائل به حال انقضا بشیم چه حال تلبس. عرف قیام و قعود را با هم چی میبینن؟ ضد میبینن، میگن با هم جمع نمیشن. پس این که شما فرمودید طبق قول کسی که حال انقضا میدانه، قیام و قعود با هم چی میشود؟ متخالفین میشود. صاحب کفایه میفرماید این خلاف ارتکاز عرفیه. ارتکاز عرف آن است که عرف به این مسائل کار ندارد ها، عرف نه به حال انقضا کاری دارد نه به حال اینا، بحثای طلبگیه. صاحب کفایه میفرماید در تبادل صحت صد ما باید بریم سراغ اون ارتکاز عرفی. عرف وقتی که قیام و قعود را بهش عرضه می کنیم، طبق ارتکاز خودش این را چی می دانه؟ شما بگید قیام و قعود را عرف بازار چی می دانه؟ میگه آقا به شما میگه آقا مگه می شود یک کسی در آن واحدم نشسته باشه نمی استاده ماجد؟ هیچ هر یه شما می زنه. پس بنابراین قیام و قعود که جناب میرزا حبیب الله فرمود متخالفین میشود، صاحب کفایه میفرماید این خلاف ارتکاز عرفی است. ارتکاز عرف آن است که قائد و قائم این دوتا با هم چی هستند؟ زدان هستند. حالا دوباره انقلتی صاحب کفایه بر این جواب وارد میکنند. انقلت اگر کسی این انقلتی در اینجا وارد کند، برای این که این انقلت صاحب کفایه روشن بشود، یه مقدمه اینجا لازم است که برای عزیزان بگوییم و آن مقدمه این است که خوب دقت بفرمایید. ارتکاز عرف که از او تعبیر به تبادر می شود، ربما میگیم تبادر، ربما هم میگیم چی؟ ارتکاز عرفی. این ارتکاز عرفی و تبادر دو قسم است. اینجا را خوب دقت بفرمایید، این از بحث‌های اساسیه که باید مبسوط و مفصل یه جای اصول مطرح می شده، هیچ کجا متاسفانه مطرح نشده و به صورت اجمال همه رد شدن از کنار، در صورتی که در بحث‌های حقیقت و مجاز از مباحث کلیدی و اساسی همین بحثی است که در اینجا داریم که حالا خدمت شما مختصرا عرض می کنم. و آن مسئله این است که تبادر یا ارتکاز یا انسباق، هر کدام را بگویید فرقی نمی کنه. انسباق المعنا این یک، ارتکاز المعنا این دو، تبادر المعنا این سه. این انسباق یا ارتکاز یا تبادر دو جور است. یک وقت این تبادر را بهش میگن تبادر حقیقی، یک وقت تبادر را بهش میگن تبادر اطلاقی. اینها را از هم تفکیک بفرمایید، اینها خیلی مهم است در بحثی که الان داریم و در جمیع ابحاث. حالا هر کدام را تعریف کنیم و مثال بزنیم. تبادر حقیقی فرمودن تبادری است که از خود لفظ بدون قرینه خارجیه به ذهن انسان معنایی وارد بشه. از خود لفظ بدون قرینه خارجیه معنایی به ذهن انسان برسن، این را بهش میگیم تبادر حاقی. حاقی اصلا حاق یعنی چی؟ یعنی داخل. حاق معنای داخل است. تبادر حاقی یعنی تبادری که داخل خود لفظ است، هیچ چیزی همراه او نیست، این خودش از لفظ به ذهن انسان میرسه. مثلا وقتی که من میگویم اسد، بلا فاصله از خود لفظ اسد اون حیوان مفترس به ذهن شما میآید، اون حیوان درنده به ذهن شما میآید، بدون اینکه اصلا احتیاجی به قرینه ای چیزی باشد. اینو بهش میگیم تبادر حاقی. دقت داشته باشید، این تبادر علامت حقیقت و مجاز است. این تبادر حاقی علامت حقیقت و مجاز میشود. این رو حالا بذارید این طرف. حالا میایم قسم دوم. قسم ثانی تبادر اطلاقی است. تبادر اطلاقی یعنی چه؟ یعنی انسباق معنا به ذهن که ناشی از کثرت استعمال است، نه از خود لفظ. از خود لفظ این معنا نمیاد، در اثر کثرت استعمال این لفظ به ذهن، این معنا به ذهن انسان میرسه. خوب دقت بفرمایید، این تبادر علامت حقیقت و مجاز نیست. چرا؟ گفتن به خاطر اینکه ممکن است کثرت استعمال در معنای مجازی باشه. یه معنای مجازی را زیاد استعمال می‌کنیم، این لفظ را چه می‌شنویم به خاطر کثرت استعمال این معنا میاد تو ذهن ما. دو سه تا مثال براتون می‌زنم، خوب دقت کنید تبادر اطلاقی با تبادر حاقی از هم جدا بشن. اولین مثال، مثال اول لفظ طلبه. ما تا می‌گوییم طلبه چی به ذهن ما میاد؟ افرادی که در علوم دینی تحصیل می‌کنن مثل ماها، در صورتی که معنای طلبه که این نیست. معنای طلبه یه معنای عامی است، یعنی طالب العلم، چه طالب علوم اسلامی باشد مثل ما، چه طالب علوم دانشگاهی باشد مثل دانشجوهایی که در دانشگاه درس می‌خوانند، همه طلبه هستند. اما این لفظ طلبه در اثر کثرت استعمال آمده الان به ما منطبق می‌شود. این دلالت نمی‌شود که این طلبه معنای حقیقیش این است و اونها مجازه. یک دلالت نمی‌کنه. کثرت استعمال دلیل بر معنای حقیقی نمی شود. به همین مثال اول. مثال دوم، مثال دوم را بزنید. مثال دوم فرض فرمایید لفظ استعمار. لفظ استعمار را تا شما می شنوید ذهنتون به کجا می رود؟ به اون دولت‌های مستکبری که دولت‌های ضعیف را استعمار می کنند. توجه فرمودید، در صورتی که این معنا اصلا معنای مجازیه. معنای اصلی استعمار یعنی آباد کردن، از کلمه عمران است، به معنای آبادی است. استعمار یعنی اون کسی که طالب عمران و طالب آبادی است. طبعا این معنای لغویش اینه. اما آیا این معنا به ذهن ما میرسه؟ نه، تا استعمار را میشنویم این معنا به خاطر کثرت استعمال است. یعنی چون زیاد این لفظ در این معنا استعمال شده، الان این معنا به ذهن ما میرسد، این تبادر به درد نمیخورد. به درد نمیخورد یعنی علامت حقیقت نمیشه. پس بناءً علی هذا دقت بفرمایید، هر ارتکازی دلیل بر حقیقت بودن نیست، هر انسباقی دلیل بر حقیقت بودن نیست، بفرمایید هر تبادری دلیل بر حقیقت بودن نیست. وقتی که یه معنایی به ذهن ما تبادر شد، ما تازه باید بشینیم فکر کنیم ببینیم آیا این تبادر حقیقیه یا این که این تبادر بگید یا این که این تبادر اطلاقیه. اینا رو اصلا باید جدا کنیم. به مجرد این که یه معنایی به ذهن من آمد، ارتکاز عرفی من به طرف یه معنایی رفت، این ارتکاز به تنهایی دلیل بر حقیقت بودن نمی شود، بلکه این ارتکاز وقتی دلیل بر حقیقت می شود که از نوع ارتکاز و تبادر چی باشد؟ حاقی باشد. منحاق لفظ بلا ای قرینت خارجیت من اللفظ، قرائن خارجی مثل کثرت استعمال و چه و چه و اینها دلیل بر حقیقت نمی شود. خب حالا این معنا، پس ارتکاز دو جور شد دیگه، دو جور ما ارتکاز داریم. اینو در ذهنتون داشته باشید. حالا بیایم سراغ اشکالی که در اینجا بود. جناب میرزا حبیب الله فرمود این مشتق ها مثل قائم قائد، اینها با هم تضاد ندارن، بلکه با هم چی دارن؟ تخالف دارن. صاحب کفایه جواب داد، فرمود نه، طبق ارتکاز عرفی قائم و قائد با هم چی پیدا می کنن؟ تضاد پیدا می کنن. ما وقتی به عرف مراجعه می کنیم، می بینیم عرف بر حسب ارتکاز خودش قائم و قائد را چی می داند؟ با هم چی می داند؟ متضاد. پس نتیجه می گیریم که مشتق حقیقت می شود در خصوص حال تلفظ. این استدلال صاحب کفایه بود. حالا انقلی که اینجا وارد می شود، انقل اگر کسی بگوید خب شما که گفتید عرف طبق ارتکاز خودش قائم و قائد را متضاد می‌بیند، شاید این ارتکاز و تبادر عرف اطلاقی باشد. به درد نمی‌خورد اگر اطلاقی باشد. ممکن است یمکن لقائل، درسته قائم و قائد با هم در نظر عرف چی دارند؟ تضاد دارند طبق ارتکاز عرفی، ولی این ارتکاز لعل ناشی از چی باشد؟ بگید کثرت. چجوری؟ حالا توضیح میدم چجوری ناشی از کثرت استعمال است. میفرماید چون که عرف مشتق ها را در خصوص حال تلفظ زیاد استعمال میکنه، چون که عرف مشتق را در خصوص حال تلفظ زیاد استعمال میکنه، این قائم و قائد با هم چی پیدا کردن؟ تضاد پیدا کردن. ولی این تضادی که به ذهن عرف است ناشی از کثرت استعمال است. چه کثرت استعمالی؟ کثرت و استعمال المشتق فی حال تلفظ. چون مشتق را در حال تلفظ زیاد استعمال می کنن، یعنی قائم اون کسی که الان قائم است، قائد اون کسی که الان قائد است، وقتی که در حال تلفظ زیاد استعمال می کنه، لذا طبق این کثرت استعمال چی در ذهن عرف پیدا شده؟ تضاد پیدا شده. این تضاد ناشی از کثرت استعماله. خوب دقت کنید، کثرت استعمال چی در چی؟ کثرت استعمال مشتق در خصوص حاله، چون اینو زیاد استعمال میکنه، این سبب شده است که یه تضادی حاصل شده است بین چی و چی؟ بگید بین این مشتق قائم و آن مشتقی که چی میشود؟ قائد میشود. توجه. پس چون این ارتکاز ناشی است، ارتکاز اطلاقی هست، بناهن علی هذا این ارتکاز مفید فایده نیست. این انقام قلت و در جواب، جوابی که صاحب کفایه میدهد، میفرماید نه خیر، این تضادی که گفتیم، این ارتکاز ناشی از کثرت استعمالی. چرا؟ میفرماید به خاطر اینکه همون طوری که مشتق در حال تلفظ زیاد استعمال میشه، در حال انقضا هم زیاد استعمال میشه. مشتق در حال انقضا هم استعمالاتش زیاد است. موارد فراوانی داریم که در اون موارد هم مشتق در حال انقضا استعمال شده. پس نمیتونیم بگیم این تبادر اطلاقی و ناشی از کثرت استعمال است، چون وقتی این حرف را میتوانستیم بزنیم که استعمال مشتق در حال انقضا خیلی نادر و کم باشد، در صورتی که نه اینطور نیست، استعمال مشتق در حال تلفظ زیاد است ولی در حال انقضا هم زیاد است. بنا ان علی هذا ما نمیتونیم بگیم این ارتکاز ناشی از کثرت استعمال است، چون طرف مقابل هم کثرت الاستعمال دارد. پس بنابراین تلخص مما ذکرنا، خلاصه کنیم، نتیجه این بحث این میشود که ما تضادی مشاهده میکنیم، این تضاد طبق ارتکاز عرفیه، طبق تبادر عرفیه، دنبالشو بگید، و این تبادر عرفی تبادر احسن تبادر حاقیه. این جمله را با هم تکرار میکنیم، ما بین این مشتقات تضاد میبینیم، این تضاد ناشی از ارتکاز عرفیه، این ارتکاز عرفی هم ناشی از تبادر حاقیه، نه تبادر اطلاقی که ناشی از کثرت استعمال باشد. نه خیلی اینطور نیست. خب وقتی که تبادر حاقی شد، گفتیم تبادر حاقی چی می شود؟ علامت حقیقت می شود. پس بنابراین مشتق حقیقت می شود در خصوص حال طلب. این هم در اینجا تمام دلیل سوم. البته هنوز بس ادامه داره، منتها ما نمی رسیم، توجه فرمودید، مخصوصا که می خواستیم که این ایام که ایام قدیریه است، سه روزم مانده است به عید قدیر از جلسه درسی ما، یک شنبه و دو شنبه و سه شنبه، میخواستیم هر روز 5 دقیقه در رابطه با قدیر با عزیزان صحبت کنیم اطراف و جوانب این قضیه. البته 5 دقیقه نسبت به قدیر قطره نسبت به اقیانوس هم نمیشود، ولی در هر حال چه کنیم، ما همه مدیون مولا امیرالمؤمنین سلام الله علیه هستیم، دینی که الالعبد نمیتوانیم او را ادا کنیم. در هر حال وظیفه ما هست در این ایام قدیریه مجالس خودمون را معطر به عطر ولایت بکنیم و مشام جان خودمون هم ان شاء الله معطر بشود به اون عطر ولایت امیرالمؤمنین که در این روزها همه جا را فرا گرفته است. همه عالم زمینیان و آسمانیان مشعوف و خوشحال هستند از اینکه وجود مقدس و نازنین امیرالمؤمنین به عنوان ولی و به عنوان امام مفترض الطاعه از طرف حضرت حق برای همگان معین و مشخص شد. حالا در هر حال می‌خواستیم این را امروز که ظاهرا نمیشه چون مطالبی که گفتیم متراکمه تطبیقش را بکنیم، حالا ان شاء الله اگر بشود از فردا در رابطه با قدیر ان شاء الله مختصر خیلی فشرده این مقداری که تذکری باشد، یه تذکری باشد و جلسات ما بوی ولایت بگیرد ان شاء الله. حالا از فردا ان شاء الله همون 5 دقیقه هم بیشتر سعی می‌کنیم که نشود که ان شاء الله به اصل مباحث بحثی هم برسیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و یدل علیه، ضمیر علیه میخورد به اون مختار، یدل علیه یعنی بر اون مختار، چه قبلا فرمود صاحب کفایه مختار ما، مختار صاحب کفایه چی بود؟ حال تلبس، حال انقضا را شامل نمیشه. یدل بر این مختار 3 دلیل. دلیل اول تبادر خصوص المتنبس بالمبدع فی الحال. اولین مسئله تبادر است. دقت داشته باشید این تبادر باید حافی باشه، یعنی از خود لفظ مشتق اون متلبس فی الحال به ذهن میرسن. وقتی میگیم ایستاده یا نشسته، یعنی کسی که الان ایستاده، کسی که الان نشسته است. آقایی که دیروز نشسته بوده، من چجوری الان حقیقتاً به او بگویم نشسته؟ این دلیل اول. دلیل و صحت و سلبه مطلقا، عنایت بفرمایید، این کلمه مطلقا که در اینجا از یک معنای خیلی دقیقی دارد که انشاءالله 2 جلسه بعد معنایش باز می شود. الان ما نمی توانیم این مهر را توجه فرمودید بشکنیم و مطلبش را بیاریم بیرون، چون تقریبا 1 جلسه همین کلمه مطلقا بحث دارد. چون یه صحت سلب مقید داریم، یه صحت سلب مطلق داریم. صحت سلب مطلق به درد ما می خورد، صحت سلب مقید فایده ای چیه؟ منظور از اینها این میاد بعدا مفصلا تحت عنوان یک انقل که اینجا وارد میشه، بعد صاحبی که پای بحث میکنن اقلن اون خودش 1 جلسه بحث دارد که اون صحت سلب مقید و صحت سلب مطلق و انواع هر کدام توضیح داده بشود. لذا این را داشته باشید. فعلا هیچی راجع به این نمیگیم، چون بعدا باید بگوییم، توجه فرمودید. این فقط تو ذهنتون باشد که صحت سلب مطلق در برابر مقید است و بحث‌هایش انشاءالله بعدا خواهد آمد. و صحت سلب مطلقا، صحت سلب داریم از چی؟ امن قضا انه، ام از اون چیزی که منقضی شده است. این قضا یعنی مبدأ، انه یعنی از اون چیز. کل متلبس بهی فل استقبال، من غذا مثل استقبال میمانه. چطور گفتیم مشتق در استقبال مجازه و صحت سلب داره؟ من غذا هم عین چی میشود؟ عین مستقبل میشود. مثلا فرض کنید کسی که الان نشسته، دیروز قائم بوده ها، اما الان دیگه قائم نیست، من میتوانم قائم را از این سلب کنم، بگم هذا لیس بقائم، این قائم نیست. خب صحت سلب هم که گفتیم دلیل بر چی میشود؟ مجازیت میشود. و ذالک یعنی بیان و ذالک، بیان این صحت سلب این است که لوضوح ان مثل القائم و الضارب و العالم و ما یرادفها من سائر اللغات، حالا در فارسی هم ایستاده، زننده، مثلا عالم هم که میگیم شخص دانا، از سایر لغات، این عناوین لا یصدق علی من لم یکن متلبسا بالمبادی، صدق نمی کند بر اون کسی که الان متلبس به اون مبدا نباشد. و ان کان متلبسا بها قبل الجری و الانتصاب، اگرچه قبل از جر یعنی قبل از حمل، قبل از حمل متلبس بوده به اون مبادی و یسه و سلبها، صحیح است سلبها، ضمیر سلبها میخوره به این عناوین سگانه یعنی قائم و ضارب و عالم، و یسه و سلبها، صحیح است سلبش انهو، انهو یعنی چی؟ یعنی از اون منقضا. توجه فرمودی؟ کیفه، این کیفه شاهد صحت سلب است، یعنی چگونه صحت سلب نداشته باشد در حالی که و ما یزاد دوها، یعنی اون عناوینی که یزاد دوها یعنی مزاد است با این سه عنوان، ضد قائم میشه چی؟ قائم، ضد ضارب میشود غیر ضارب، ضد عالم هم که میشود چی؟ جاهل، اینا ضد این میشن. کیفه و ما یزاد دوها به حسب مرتکز من معناها، دقت کنید اینجا ارتکاز عرفی را میگه ها، تضاد به حسب ارتکاز عرفی، گفتیم این ارتکاز هم چیه؟ حاقیه و اطلاقی نیست، اینا رو توجه داشته باشید. و ما یزاد دوها به حسب مرتکز من معناها فی الاذهان یصدق علیه، صدق میکند علیه یعنی بر اون منقضا، بر اون منقضا ضدش صدق میکند. حالا این آقایی که میگه منقضا الانم صدق میکند، یعنی این آقا دیروز قائم بود الان قائم نیست، الان قائده، خب قائد که الان قطعا بر این صدق میکنه. اگر ما بگیم اون منقضا هم الان چیه؟ صدق، یعنی لازمش چی میشه؟ این آقا همین الان بگید هم قائد باشد هم قائم باشد دیگه، چون ضدش که الان صدق میکنه، الان همه شما نشستید، دیروز هم همه شما قائم بودید، حالا به اعتبار قیام دیروز اگر بگیم الان بر شماها قیام هم صدق میکنه، خب قائد هم که الان صدق میکنه، قائم هم که صدق میکنه، پس شما در آن واحد هم قائد هستی؟ بگید هم قائم. میشه همچین چیزی را قبول کرد؟ اصلا ارتکاز عرفی ما نمیپذیرد چنین چیزی را. یصدق علیه ضرورت صدق القائد علیه، صدق میکند قائد علیه یعنی بر اون منقضا، فی حال تلبسه بالقعود، در حالی که این شخص متلبس به قعود شده، بعد انقضاء تلبسه بالقیام، بعد از آنی که منقضی شد تلبسش به قیام، مع وضوح تضاد بین القائد و القائم به حسب مرتکز لهما، به حسب اون چیزی که مرتکز است لهما یعنی برای قائد و قائم، من المعنا کما لا یخفا. این پس اینجا می شود شاهد بر چی؟ شاهد بر صحت سلب، که قطعا اینجا صحت سلب داریم، چون احد و ضد این که صدق کرد، ضد دیگر را باید چیکار کنیم؟ اثبات کنیم یا سلبش کنیم؟ سلبش کنیم. اگه یکی از ضد این صدق کرد، ضد دیگر باید سلب بشه. این می شود شاهدی برای صحت سلب. حالا می فرماید همین شاهد را به صورت دلیل سوم بیان کرده، وقد یقرر هادا، هادا یعنی همین تضاد، تقریر می شود همین تضاد وجهن یعنی دلیلن علاهده، دلیل جداگانه، یعنی از صحت سلب جدا میشه، یه دلیل جداگانه است بر اساس همون مقدماتی که عرض کردیم. و یقالو اینطور گفته می شود لا ریب فی مزادت صفات المتقابله، شکی نیست در تضاد صفات، یعنی همون مشتقات، یعنی مثل قائم و قائد، کدام صفات؟ صفاتی که المأخوذه من المباد المتضاده، یعنی قیام و قعود، قائم و قائم با هم تضاد دارن، چون مبدأهاشون با هم تضاد دارن، علا مرتکز لها، بنابر اون چیزی که مرتکز است لها یعنی برای اون صفات، من المعانی، معانی که از اون صفات تو ذهن ما هست، این معانی با هم چی دارن؟ بله تضاد دارن. خب فلا کان المشتق و حقیقتا فی الاعم، اگر مشتق حقیقت باشد در اعم، اعم یعنی چی؟ من قضا را هم شامل بشه. خب الان شما قائد هستید بر اساس من قضا هم چی هستید؟ قائما که هستید. خب لازم است چی میشه؟ فلا کان المشتق و حقیقتا فی الاعم لما کان بینها مزادتون، نمی بوده باشد بینها یعنی بین این صفات تضاد، بل مخالفتون بلکه تخالف می شود. فرق تخالف و تضاد چیه؟ تخالف با هم جمع می شود، تضاد با هم جمع نمی شود. اگر مشتق حال انقضا را هم بگیرد، اون وقت قائم و قائد الان هر دوتا بر شما صدق می کند. خب نتیجه چی می شود؟ پس اینها متضادن نیستن، بلکه چی هستن؟ متخالف. خب این خلاف ارتکاز عرفیه. عرف قائم و قائد را با هم چی می دانند؟ متضادن می دانند. بل مخالفتن. چرا تخالف؟ لتصادقها، ضمیر تصادقها میخواد به اون صفات، به خاطر صدق اون صفات متقابل صدق میکند. فی من قضا عنه المبدا، اون کسی که قیام از اون منقضی شده و تلبس بالمبدا الاخر، متلبس به قعود شده است. این الان در آن راهه، طبق قول اون اعمی هم قاعد است و هم قاعد است و هم قائم میشود. ولا یرد، اشکال میزا حبیب الله، لا يرد على هذا التقرير ما اورده بعد العجله من المعاصرين، وارد نمی شود بر این تقریری که گفتیم اون اشکالی که بعض العجله من المعاصرين میرزا حبیب الله هست در کتاب بدایع اون افکارشون اشکال کرده. چی اشکال کرده؟ فرموده از دلیل شما مبتنی بر چی بود؟ بگید دلیل شما مبتنی بر تضاد بود. در صورتی که این تضاد کسی که قائل می شود به حال انقضا این تضاد را قبول ندارد، بلکه میگه اینجا از نوع چیه؟ تخالفه. چیه؟ لا یرد اشکال چی؟ من بیان می کنه ما آورده اون ما چیه؟ اون اشکال من عدم تضاد علل قول به عدم الاشتراط. عبارت دقت کنید، تضادی وجود ندارد بنابر قول به عدم اشتراط. عدم اشتراط یعنی چه؟ یعنی عدم اشتراط حال تلبس که اعم را شامل بشود. عدم اشتراط یعنی عدم اشتراط حال تلبس، چون طبق قول ما در صدق مشتق حال تلبس شرط است. عدم الاشتراط یعنی حال تلبس شرط نیست، یعنی قائل به چی بشیم؟ اعم بشیم، هم حال تلبس و هم حال بنابر قول کسی که اعمی هست قائم و قائد دیگه با هم تضاد ندارن. خب لا یرد و این اشکال، چرا لا یرد؟ این لام تعلیل لا یرد است. چرا این اشکال وارد نمی شود؟ لما عرفتم من ارتکازهی، به خاطر اون چه که دانستی از ارتکاز تضاد بینها یعنی بین الصفات، دانستی که عرف به همون تبادر ارتکازی خودش اینها را با هم چی می داند؟ متضاده می باند. چه اعم باشد، چه بگیم حال انقضا، چه بگیم حال تلبس، عرف قاعد و قاعد را با هم چی می داند؟ با هم متضاده می بینند. وقتی که متضاده شد پس اینها در آن واحد با هم جمع نمی شود. لما عرفت من ارتکازهی، یعنی ارتکاز تضاد بینها یعنی بین این صفات، کما فی مبادی ها، همونطوری که تضاد است فی مبادی ها یعنی در مبادی صفات، قائم و قاعد با هم تضاد دارن، همونطوری که قیام و قعود با هم تضاد دارن. مبادی یعنی اون قیام و قعود که مصدری است که مشتق را از اون میگیریم. ان قلت، حالا اگر کسی اشکال کند لعل ارتکازه ها دارید یا ارتکازه هو دارید؟ ها دارید، بله. لعل ارتکازه مال ما یه نسخه بدلی هم زده ارتکازه هو، هر دوتا درسته. لعل ارتکازه ها، اگر بگیم ارتکازه ها یعنی ضمیر را مؤنث بزنیم به مضاده برمیگردانیم، چون قبلا در عبارت ایشان مضاده بود. اگر ارتکازه هو به تضاد برمیگرده فرق نمیکنه. ان قلت، اگر کسی بگوید لعل این ارتکازه تضاد که گفتید عرف قائم و قائد را با هم متضاد می‌بیند، لعجل الانسباق من الاطلاق، یعنی تبادر اطلاقی، انسباق من الاطلاق یعنی تبادر اطلاقی، لل اشتراط، نه این که تبادر حاقی باشد و اشتراط حال تلبس فهمیده بشود. اشتراط یعنی اشتراط حال تلبس. اشتراط حال تلبس اگر می‌خوام بگیم مشتق مشروط است به حال تلبس، تبادر ما باید تبادر حاقی باشد. اما لعل عرف این مستشکل میگوید، لعلک عرف قائد و قائم را با هم متضاد می‌بیند به خاطر کثرت استعمال، چون مشتقات در حال تلفظ زیاد استعمال شدند لذا قائم و قائد را با هم چی می‌بیند؟ متضاد. اون تبادر و انسباقی که ناشی از بگی ناشی از کثرت این علامت حقیقت نمیشه. اگر اشتراط را میخواییم بفهمید، اشتراط یعنی خصوص حال تلبس است، یعنی مشتق وضع شده برای حال تلبس. اگر موضوع له را میخواییم پیدا کنیم، این تبادر باید تبادره بگید با من تبادره حاقی. ولی از کجا بگیم که این تبادر تبادره حاقی؟ قبول داریم ارتکاز عرف را، اما این ارتکاز عرف ناشی از چیه؟ کثرتون، چون عرف مشتق را در خصوص حال تلبس زیاد استعمال میکنه، لذا اینجا تضاد به وجود آمده. قلت و صاحب کفایی میفهمد نخیر، این کثرت استعمال در صورتی است که استعمال مشتق در حال انقضا کم باشه، در صورتی که استعمال مشتق در حال انقضا کم هم نیم. ان قلت، قلت و لا یکادو، ضمیر را دقت کنید، لا یکادو یکونو، ضمیر یکونو میخوره به انسبا، لا یکاد و یکون و این انسبا لذالکه، بگید ذالکه رو به کجا بزنیم؟ به اطلاق بزنیم، همون اطلاقی که بالا بود، لا یکاد و یکون و این انسبا لذالکه، یعنی لل اطلاق، یعنی کثرت استعمال. چرا؟ لکثرت استعمال المشتق فی موارد الانقضا لولم یکون به اکثر، چون مشتق در موارد انقضا خیلی اگر بیشتر از حال تلفظ نماشه، یعنی استعمال مشتق در حال انقضا کم نیست که بگیم حال تلبس کثرت استعمال داره لذا تبادرش می شود تبادر اطلاقی. والحمد لله رب العالمین.
چون میخوام به شخص بگم قائم لحاظ حال تلفظ بشه، شخص بگم به همون شخص بگم قائم لحاظ حال تلفظ حال یه تا حال تلفظ بشه.
خب
در آن واحد ما بهش حرف بگیم برای تو
چیه چی؟
قائم و قائم
نه دیگه، اونو بگیم در ظرف خودش، نمیگیم الان
حال کانه دیگه، در ظرف
همون دیگه،
نه
مشکل همیشه همیشه
که استعمال بکنه زمان استعمال شده
نه نه
حال دیگه.
ببینید این مثل این است که شما الان، شما الان به این کتاب که میگید تحلیلین تو قبل از اینکه اینو جلد بکنن این سفید بوده، میگید این کتاب را من الان بهش میگم قهوه‌ای و الان بهش میگم سفید دو روز پیش، تضاد نخه نخه دیگه، در تضاد زمان واحد باید باشه، الان زمانش واحد نیست، سفید به لحاظ دو روز پیش من دارم بهش میگم، نه سفید الان
پیش
داشت، لازم بکنیم
دیگه
ما به ظرف خودش دیگه. خب با من گفتم سفید در ظرف خودش
به این
مثل که من الان به شما، من الان میگم شما جوان الانی، همین الانم هم به شما میگم پیرمرد 50 سال آینده، اینا تضاد نیستن، چون یکی حیثش عوض شد، متضاده این باید من حیث واحد باشن با هم، خب این مشکلی میشه.